بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که سابقا کردیم دوباره یه مقداری خواستیم تکرار کنیم، چون مرتبط به بحث فعلی ماست، مناسب اینه همون تکرار بشه. بحث این بود که اگر یه چیزی هم عنوان معدن برش منطبقه هم عنوان غوث برش منطبقه، اینا نصاباشون چون مختلفه، ما نصاب کدام یکی از اینا رو در نظر بگیریم؟ به قدر یک دینار شده که نصاب غوثه، ولی به قدر 20 دینار که نصاب معدنه نرسیده. آیا این را نصاب غوث را بگیریم و بگیم خمس داره، یا نصاب معدن را ملاحظه کنیم و بگیم خمس نداره؟ آقای خویی دو بچ اونجا ذکر کرده بودن و ما در این حال که با آقای خویی از نظر مدعا و مختار یکی بودیم، نحوه تقریب و دلیل اختلاف داشتیم با ایشون. ایشون یک دلیل این آورده بودن و مختارشون این بود که مختار ما هم همونه که باید نصاب غوث را در نظر بگیریم. ایشون دلیل برای اینکه چرا نصاب غوث باید در نظر گرفته بشه، یکی می‌فرمودن مقتضای عطف عبارت از اینه باید بین معطوف و معطوف علیه تغایر باشه، و غوث چون عطف شده به معدن، مقتضای تغایر و تباین بین معطوف و معطوف علیه این است که مراد از معدن معادن بری باشه و در قبال غوث. یکی این رو فرمودن اگر قطع نظر از اینم صرف نظر از این بکنیم، اون دلیلی که راجع به معدن هست میگه که اگر کمتر از 20 دینار شد خمس درش نیست، اون لا اقتضاست، یعنی اقتضای خمس درش نیست، جنبه معدنی ایجاب نمیکنه که خمس داده بشه. حالا اگر یه عنوان دیگری برش منطبق شد که او مقتضی خمس بود، مثل عنوان غوث، با او تزاحم نداره، لا اقتضا با اقتضا تزاحم نداره. این دو بیان را ایشون داشتن. ما البته عرض کردیم که مسئله عطف تنها کفایت نمی کنه برای اثبات این مطلب، مگر یه مقدمه دیگه هم زمیمه بشه، اونم اگر پذیرفتیم اون وقت عطف فایده داره. اون این است که در عطف لازم نیست که معطوف و معطوف علیه نسبت تباین با هم داشته باشن به حسب ظاهر عطف. آمین من وجه هم اگر شد اشکال نداره عطف کنن یه چیزی رو به دیگری، مثل این که بگن علما احترامش واجبه، علما، سادات، مشایخ، مثلا خدمه خدام شهر، مثلا مهمان، از اینا همه رو به هم عطف کنن به هم، با اینکه این عنامی نیست که قابل تصادق در مورد واحد هست، گاهی چند عنوان ممکنه در یه مورد صدق کنه و نسبتشون عموم من وجهه، معذالش عطف آمین من وجه ها رو به هم عطف میکنن، قهرن در مجمع عنوانین حکم میگن تأکد پیدا میکنه اگر قابل تأکد باشه، نباشدم که حکم ثابته بدون تأکد. نفس العطف اقتضای تباین نمیکنه، ولی ما تقریبی کردیم، عرض کردیم که معدن اونایی که تکون پیدا میکنه در دریا، چون مورد خمس چیزایی که غرق میشه در دریا مورد خمس نیست، اون داخل ارباح مکاسب داخل خمس معادن نیست، اون مثل سایر ارباح مکاسبی که توی زمین هم یه چیزی اگه کسی انسان پیدا کنه چه حکمی داره؟ یه حکم دیگری داره. اونی که به عنوان معدن متعلق خمس واقع میشه و معونه سال اینام نباید ملاحظه بشه، او عبارت از جواهرات و چیزهایی است که قیمتی که در ته دریا تکون پیدا میکنه، مروارید، در مرجان، نمیدونم از این دو چیزا، لؤلؤ، این قبیل اموره. و اینها که در تکون دریا پیدا میکنه و محلش اونجاست، اینا معادن حسابه. کف دریا معدن اینه، منتها معادن، معادن بری و معادن بحری. معدن یه مفهومی است هم به اون چیزهای متکون در ته دریا و اون که متکون در ته زمین، همه از اینا داخل معادنه. پس معدن یه مفهومی است عام. غوصی که متعلق خمس واقع میشه قسمی از معادنه، یعنی معادن بحری است. اگر اخص عطف به عام بشه، برای صحت عطف، ظاهر عطف، باید مراد از اون عام یه قسمی که غیر از این اخصه اراده بشه. اگر گفتن حیوان و انسان، یا انسان و حیوان، هر کدام اگر گفتن، عطف خاص به عام، عام به خاص، هر کدام عطف شد، ظواهر عطف اقتضا میکنه مراد از اون عام یه صنف دیگه باشه. انسان و حیوان یعنی انسان و حیوانی که غیر انسانه، معطوف اینجوری باشه، ظواهر اقتضا میکنه این را. پس بنابراین مراد از اونجایی که میگه الخمس علی خمسه، یجب الخمس علی خمسه، یکی المعدن و الغوص، یا در روایت عمار بن مروان ما یخرج من البحر من المعدن و ما یخرج من البحر من المعدن و ما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمت و کذا، این که بحر عطف شده به معدن، از اونجا استفاده میشه که مراد از معدنی که در اونجا گفته، مراد قسم خاصی از معدن، معادن بریه. و ظواهر ادله نصاب که بعد برای معادن نصاب ذکر شده، ظاهرش این است که همونی که موضوع خمس قرار داده شده و پنجتایی که قرار داده شده، همون در اینجا نصاب میخواد تعیین بشه. در اونجا اگر مراد از معادن معادن بریز، اینم که الان میخواد خمس براش تعیین کنه، به همون معنا اینجا اراده شده و نصاب میخواد تعیین کنه. نه اینکه در موقع تعیین نصاب به معنای عام اراده شده باشه، در اون جایی که اثبات خمس میخواد بکنه به معنای اخص و به خصوص معادن بری باشه. نه، هر دو ظاهرت متفاهم و عرفی این است که همونی که اونجا گفتن خمس داره، حالا میخواد نصابش رو تعیین کنه. نصاب اون معادن بری بود، اینم معادن بری نصابش رو تعیین کنه. بنابراین اصلا تنافی بین ادله غوص و ادله چیز نیست. ادله معدن، نصاب معدن، نصاب معدن مال بریاست، نصاب غوص مال معدن بحریست، دو موضوعه. این هم تقریب ما بود. البته آقای خویی نفس العطف را کافی دونستن، ما عرض کردیم علاوه بر عطف این مقدمه رو باید زمینه بشه که چون اخصه وقت، پس عطف رو بخواییم حفظ کنیم، اینجوری باید معنا کنیم. حالا کلش هم نشه، اون قسمتش معدن حساب دیگه، یه دونه نیست، یه دونه دور نیست، اونجا که تکون پیدا میکنه یه دونه تنها که استثنایی، ولی اونجور باشه در کوه ها گاهی یه دونه پیدا میشه، این نیست. به حسب معمول، نه به حسب معمول، مثل مروارید که از دریا در میارن، دور رو که در میارن قواسین میگیرن، برای خاطر اینه که متعارف اونا معدن. اگر یه دریای شد که هیچ نشد الا یه دونه تصادف شد در عالم، فقط یه دونه، او ممکن عالم و معدن نگیم. خب بحث متعارف شما میگیم اون وقت. اما اون مطلبی که ایشون فرمودن، یکی لا اختزاست، یکی مقتضیست، و از اون وجد خواستن بفرماین ما حساب غوص را باید بکنیم و اثبات خمس بکنیم بعد از رسیدن یک دینار. این تقریبش یه مطلبی، اگه آقایون نظرتون باشه، در باب شروط این بحث را کردن، در مکاسب اینا هست، راجع به شرط مخالف کتاب، شرط محلل حرام، اونجا یه بحثی آقایون دارن که میگن اگر یه دلیلی مثبت دلیل ترخیصی به اباحی باشه و یه دلیل دیگه مثبت حکم الزامی باشه، به حسب متفاهم عرفی اونی را که اثبات حکم اباحی میکنه حکم لااقتضایی میدونن، اونی که اثبات حکم الزامی میدونه حکم اقتضایی، و با هم تعارضی قائل نیستن. مثلا اگر کسی بگه که راه رفتن مباحه، خب راه رفتن یک کلیست، یه دلیل دیگه بگه که عملی که موجب ضرر به نفس باشه حرامه، حالا راه رفتن ممکنه منطبق باشه با عملی که ضرر به نفس باشه، هم راه رفتنی داریم که اضرار به نفسه، هم راه رفتنی داریم اضرار به نفس نیست، اضرار به نفس هم منطبق میشه به راه رفتن هم به غیر راه رفتن. نسبت بین این دلیل مرخصه و دلیل مانعه عموم من وجهه، ولی آقایون میگن این دوتا با هم منافات نداره. متفاهم عرفی عبارت از این است که اون دلیلی که میگه راه رفتن مباحه، یعنی به ذات ذاتن درش مقتضی تحریمی الزامی چیزی در کار نیست، حالا اگر یه عنوانی پیدا بشه که الزام کنه این را یا فعلا یا ترکن، مریض گفتن باید راه بره تا خوب بشه، یا کسالت قلبی بعضیا دارن که اگر راه بره خطر داره برش حرامه، این منافات نداره با این دلیل اولی که میگه راه رفتن مباحه، یعنی خودش لو خلیه و طبعه اقتضایش طرف نداره. حالا اگر عنوانی منطبق شد یه طرفی اقتضا پیدا کرد، خب تنافی نداره با اون. این آقایون میگن و شرط مخالف در این موارد نیست. روی این مبنا آقای خویی در اینجا این مطلب را پیاده کردن، معلوم این است که دلیل چیز دلیلی که اثبات خمس میکنه، میگه اگر به نحو غوث شد و یک دینار شد شما باید بدید این چیز را و حق تصرف در چیز نداری، این حکمیست اقتضایی مقتضی مطلب هست و شما جواز تصرف در این نداری، و اون دلیلی را که آمده در باب نصاب معادن هست که گفته که اگر کمتر از 20 دینار شد خلاصه درش چیز خمس نیست، اون از باب لا اقتضا جایز تصرف کنین، حکم جوازی است. اون ترخیص میکنه بین 1 دینار و 20 دینار، حد وسط را ترخیص میکنه و اباحه تصرف به ما میده. این روایت غوث میگه اباحه تصرف به ما نمیده، حکم اباحی و حکم الزامی به حسب تفاهم عرفی لا اقتضا اقتضا استفاده میشه و تعارض با هم نمی کنه. این رو اینجایشون دارن. در بحث انبر اونجا هم یه چیزی مطابق همین فرمایشی که مطابق همین مطلبه اونجا دارن که می فرماین بر این که کلام شیخ مفید دو تا توجیه برای کلام شیخ مفید شده و اثبات شده به اون دوتا بیان که انور جزء معادنه. ایشون بعد از این که اشکال میکنن به جزء معادن بودن انور، اشکال دیگری به اونجا میکنن، میفرمان به فرض جزء معادن باشه، خب شما به طور کلی نباید نصاب معادن را براش ثبت کنید، برای اینکه انوری که با غوص تهیه شده باشه، ما بیان کردیم بر این که اگر یه چیزی عنوان غوث و انور برش منطبق شد، حکم غوث باید وارد بشه و باید با یک دینار ما خمس رو بدیم، لازم نیست به 20 دینار برسه، که اونجا هم این جمله رو که در رد کلام شیخ مفید و تقریباتی که شده ذکر میکنن، اونجا مطابق همین فرمایش ایشون دارن که اقتضا میکنه که دوران اما بین حکم اباحی و حکم الزامی، حکم اباحی که در باب معادن اقتضا میکنه که خمس نداشته باشه کمتر، و حکم الزامی که در باب غوث اقتضا میکنه داشته باشه، اونجا فرمودن اون حکم الزامی از باب مقتضی است، اونم از باب لا اقتضا است، با هم تضاهم نمی کنه و عکس می کنه. اون اینجور دارن. این دو مطلب با هم می خونه، فرمایششون هر دو یه جوره. ولی یه فرمایش دیگه ایشون دارن تو همون بحث، نه برای این قوم، در بحث انور دارن، راجع به این که شیخ طوسی و گویا ابن ادریس و صاحب مدارک و اینها که در باب انور گفتن نصاب معتبر نیست و تمسک کردن به اطلاق دلیل انبر، گفتن فی الانبر الغوص و نصابی در باب انبر ذکر نشده، اونجا ایشون می فرماند بر این که ما انبر را تخصیص می زنیم به وسیله ادله غوص، می گیم اگر غوص شد باید نصاب یک دینار باشه، تخصیص می زنیم. عرض ما این بود که این دوتا مطلب با هم، این مبنایی که ایشون داشتن حکم ترخیصی می فرمودن لا اقتضا است، و اون یکی الزامی اقتضا، اون فرمایششون با این مطلبی که در باب رد کلام مدارک و شیخ و اینها گفته بودن نمی خونه. برای خاطر این که همین جوری که دوران امر ما بین این شد که بین الغوص و المعدن، بین این که ما اثبات بکنیم بعد از یک دینار خمس را و یا اثبات نکنیم، شما گفتید دلیل مثبت مقدمه روی اقتضا لا اقتضا، اگر ما دون دینار هم، اگر دوران هم ما بین دلیلی بود که یه دلیل میگفت ما دون دینار خمس داره، یه دلیل دیگه میگفت ما دون دینار خمس نداره، اون بیان تمام باشه. اینجا باید بگیم اونی که میگه ما دون دینار خمس داره از باب اقتضا است، اونی که میگه خمس نداره از باب لا اقتضا است، و در نتیجه ما اقتضا رو حکم را طبق او عمل کنیم و حکم بکنیم که نه نصابی معتبر نیست و خمس داره. شما به چه جهت آمدید اونجا یه همچین تخصیصی رو قائل شدید با اینکه مبناتون اینه؟ ما هم که در باب چیز میگفتیم، در باب معادن میگفتیم، میگفتیم برای اینکه احکام غوث باید بار بشه، ما هم میگفتیم چون غوث معدن بحری و مراد از معادن معادن بحری، نسبت بین دلیلین به ملاحظه اخص بودن، ما اون رو هم کردیم به اینکه مراد معدن بحریه، اونجا اینجوری گفتیم. ولی این مطلب در باب چیز نیست، این شاهد در باب انبر، ممکنه انبر علاوه چه اطلاق انبری باشه، چه عنوان غوث برای صد بکنه چه عنوان غوث صد نکنه، نسبت بین انبر و ما بین غوث نسبت عموم من وجهه، اون وقت نسبت بین معادن و غوث عموم خصوص مطلق بود، برای خاطر عطف ما آمدیم متباینش کردیم. اما نسبت ما بین انبر و غوث این که عموم خصوص مطلق نیست که ما یه همچین چیزی کرده باشیم، شاهدی باشه، آمن من وجهه. خب به چه دلیل ما در این آمن من وجه ما بیاییم تخصیص بزنیم، بگیم مراد از انبر، انبر رو تغییر بکنیم، بگیم انبر غیر غوثی، چرا با تغییر بکنیم؟ ما انبر رو علاوه بر اطلاق حکم میکنیم، غوث هم نسبت عموم من وجهه، منتها باید بحث بکنیم در آمین من وجه این لا اقتضا و اقتضا درست یا درست نیست، این وجه درست یا درست نیست، چون اون وجهی رو که ما در باب معادن میگفتیم اینجا درست در نمیاد. باید بحث لا اقتضا و اقتضا رو حساب بکنیم، ببینیم این فرمایشیشونی که متناقض هم از آب در آمده حق با کدوم یکی از این آرای دکتر رأیشونه. اینی که میخواستم عرض کنم این است که در همون باب شروط این مطلب را دارن که اباحه، دو جور اباحه داری، یه اباحه لا ان اقتضائنه که بسیاری از اباها از اون قبیله. اباهه لا اقتضایی با چیز اقتضا عرف معارض نمی فهمه، این درسته. ولی بعضی از اباها هست اباهه ان اقتضائنه، نه که از لا اقتضائن شده مباه، مقتضی طرف نبوده شده مباه، ان اقتضائن بوده. مثل چجور حرکت و سکون، گاهی سکون یه شیء از باب این که مقتضی حرکت نبود طبعا ساکنه، گاهی نه، سکون یه شیء ان اقتضائنه، نه از باب لا اقتضائن. اونجا هم در باب سکون هم همینجور هست، یه کسی که الان داره میدوه، کسی اونو میگیرتش همونجا ساکن میشه، این سکونت لا اقتضائی نیست، سکونت ان اقتضائنه، گرفتنش خب اینجا متوقف میشه. اباحه هم دو جور اباحه داریم، اباحه‌های لا اقتضائی داریم، اباحه ان اقتضائن داریم. مثلا شما در موارد حرج، شرب خمر حرامه، ضرری اضطراری چیزی باشه برای شما جایز میشه، فلان شی واجبه، حرجی شد از وجود میفته، انسان رخصت پیدا میکنه در فعل و ترک. اون رخصت هایی که به منات حرج، به منات ضرر، به جهات دیگه پیدا میکنه، اون رخصت های لا اقتضائی نیست، اون رخصت های ان اقتضائنه، برای وجود مانع رخصت شده. اگر یه چیزی که طبعا مرخصه، عامل اون طرف میخواد اون رو حرام کنه یا واجب، اونا لا اقتضائیه. اما یه چیزی طبعا حرام یا واجبه، عامل دیگه میخواد این رو حلالش کنه، مثل اضطرار و مثل اکراه و مثل فرض کنید حرج و امثال ذلک، اونها اباحه‌ها و رخصت‌ها رخصت‌های ان اقتضائنه. این مطلب اونجا دارن. اینجا هم عرض میکنیم که یه مطلبی هم مرحوم سید داره و نوعا هم مطلب همینجور هم هست، حالا استثناء هم خورده باشه در بعضی جا بر سر موارد نوعی اینجوریه. قوانینی که گاهی استثناء میخوره به قانونی، موارد استثناء از باب تزاهمه، از باب وجود مانع در موارد استثناء حکم ثابت نمیشه. مثلا اگر گفتن علما هرچی عالم شما احترام کنی، بعدم اگر یه دسته خاصی رو آمدن گفتن نه اینا رو احترام نکنی، این از جهت عدم وجود اقتضا نیست، یه از جهت مبتلا به مانع، مبتلا به مزاحمه، در اثر مزاحمت و عنوان مزاحم این حکم در باره او فعلیت پیدا نکرده. و مرحوم سید در اوروند داره که ایشون هم عقیدش اینه که مستثنیات همیشه، حالا همیشه هم ما نگیم، بالاخره غالب مستثنیات به عنوان وجود مانع که استثناء میشه، نه از باب نبود مقتضی در موارد استثناء. این جوریه. اون وقت در ما نهنفی یه قانون هست بران که وعلم و انما غنیمتون من شعیم فعن لله خمسه. انسان غنیمتی اگر حاصل شد، این خمسش مال ارباب خمسه، این اقتضا هست که پنجیه که این اموالی رو که انسان تحصیل میکنه اینا مال ارباب خمس باشه. منتها در بعضی از میبینن که فی الجمله انسان شخص رو محروم کنه از این خمس این شی به طور کلی، این خلاف مصالحه. مصلحت اقتضا میکنه یه تفسیری استثنایی بزنن که یه مختصراتی اگر شد، نه، اونا در عین حالی که مقتضی برای ثبوت هست، برای وجود مانع میانی را استثنا میکنن. اینجا و در اثر استثنا میشه حکم ترخیصی. اینجا حکم ترخیصی که در این موارد هست حکم ان اقتضائنه. اشخاصی در فلان سنه باید مشمول برن، بعد بگن طلبه ها مادامی که مشغول طلبگی هستن اینها مستثنا. فرض کنید دانشگاهی ها مادامی که مشغول تحصیل دانشگاهی خودشون هستن مستثنا. این استثناء در اثر ابتلاء به مانعه، این که واجب نیست از باب لا اقتضائی نیست، که اصلا مقتضی در این موارد نیست، این برای خاطر ثبوت مانعه. وقت برای ثبوت مانع اگر شد، اگر مثلا فرض کنید یه شخصی طلبه است، هم مشغول طلبگی است، هم درسای دانشگاهی هم میخونه، تحصیلات دانشگاهیش تمام شده، تحصیلات طلبگیش هنوز تمام نشده، مشغول طلبگیه. از ما، از ادله ما میفهمیم چون ان اقتضائم این حکم ثابته، اون جنبه دانشگاهیش مقتضی معاف بودن نیست، ولی لا اقتضاس بود. نمیگه من حکم میکنم به عدم عفو به هر عناوین دیگه ای باشه، او میگه من عنوانی نیستم که از ناحیه من عفو بیاد، من مادامی هستم که مشغول تحصیل دانشگاهیه. او ولی اگه عنوان طلبگیش خودش عنوانیست مقتضی برای استثناء و عفو و معاف بودن، میگه مادامی که طلب است باید این معاف باشه مادامی که است. اینجا اقتضا میکنه اون دلیل عفو را ما بگیریم. اینجا یه دلیل غوث هست به عنوان استثناء ادله غنیمت، حکم میکنه برای اینکه یک کمتر از این، کمتر از یک درهم، این مادامی که به مقدار دینار نرسیده میگه من استثناء میکنم. ولی مقتضیم مانعی هست برای اون حکم کلی، برای خاطر اون استثناء شده. ولی حالا عنوان دیگه منطبق بشه که استثناء یه قدری بیشتر بشه، با اون کاری نداریم، یه من وسیله استثناء نیستم. حالا اگر عنوان معدن برش منطبقه که عنوان معدن میاد استثناء بیشتر میکنه، مثل اون عنوان طلبگی، هر روزم اشتغال به طلبگی داره، این ما میگیم اونی که میگه دانشگاهیست از باب لا اقتضاس، اونی که میگه که به قدر قوس اگر شد نسبت به مازاد را، میگه من اقتضا نمی کنم عفو را، ولی یه چیز دیگه عامل دیگه اقتضای عفو بکنه از مازاد، حرفی ندارم، من به اون کاری ندارم، من اقتضا نمی کنم. ادله چیز معدن اقتضای عفو میکنه، اینجا عکس میشه. این عرض ما بود که اینجا، پس با این بیان ما نمیتوانیم اگر انبر را که نسبتش با چیز عموم من وجهه حکم بکنیم، برای اینکه پس بنابراین حکم قوس واره و باید یک دینار باشه. نه، با این بیان ممکنه ما حکم قوس را بار بکنیم. این تقریبی است عکس بیان ایشون، که ما میگیم عنوانی که تعارض پیدا کرد بین عنوان مستثنا، یکی مستثنا را توسعه میده و یکی از اینا مستثناش یه قدی مزیقه، ما به اون دلیلی که توسعه میده اقتضا میکنیم. ما میگیم انبر به ما انهو انبر اقتضاء ثبوت نداره، اون وقت چیز اقتضا داره وجود مانع، خب ما عکس میکنیم و عکس اونی را که در این مسئله با ایشون موافقیم، در مسئله منتها کلی مسئله که ایشون میخواستن بفرمایم که اگر یه چیزی اثبات خمس میکنه، یه چیزی نفی خمس میکنه، ما باید مثبت خمس را ما بگیریم، این را ما مخالفیم. بگیم نه، یه چیزی که نافی خمسه، یه چیزی مثبت خمسه، دلیل نافی را باید بگیریم، چون نافی به عنوان اقتضا نفی میکنه، نه از باب لا اقتضا میگه نفیه، او رو باید بگیرید. خب قهرن اگر دلیل قوس اقتضا بکنه برای اینکه کمتر از یه درهم نیست، او مقدمه بر دلیلی که استثنا نمیکنه، او استثنا نمیکنه، این استثنا میکنه، خب عکس میکنه به این دلیل. منتها صاحب مدارک اینا در استثناش حرف داشتند، میگفت بر این که اصلا قوس دلیل نداشتیم که به طور کلی قوس درش نصاب معتبر باشه، قوس و لؤلؤ و یاقوت و زبرجد اوناست، که اینو خب بعضی قبول نکردن، گفتن از باب مثال است اینا، اینجوری باید بحث کرد. این اشکالی نداره، مانه نداره، مانه نداره، مثل مالیات هایی که جعل میکنن، یه چیز مقتضی جعل استثنایی مالیات هست، یکی نیست، چرا نمیاد رکم وضعی تکلیفی نداره که گاهی مقتضیات قواعد اقتضا میکنه اشخاص یا استثناء کنیم از این قانون بدهی، هر کسی الان مالیات هایی که دولت جعل میکنه احکام وضعیه دیگه، منتها در اثر موانع یه خود زده ها استثناء میکنه، یه استثناءات از قبیل موانع حکم وضعی هم هست، اشکالی نداره، وضع تکلیف نداره اینا. خب Yeah. در جایی که ادله معدن و قوس با هم شد، ما عقیدمون این است که ادله معدن اگر از جاهای دیگه دلیل نشد، اینجا ما انبر را مقایسه میکنیم نه معدن. بین معدن و قوس اگر چیز شد، اگر اون وجه اخص و امیر هم نگفتیم، بله معدن مقدمه، اون درست، برای خاطر اینکه اون نافیه، این یکی مثبت. و بین انبر و قوس اگر چیز شد، قوس مقدمه، برای خاطر اینکه انبر مثبت، قوس نافیه. ما نافی رو مقدم میدونیم در اینجا چیز را. بله اگه بین معدن و چیز، بله نه بین انبر و چیز، اون جامعه خاص مطلقی نیست. ما عرض کردیم اگر ادله معادن را ما بخوایم بسنجیم با قوس، در جای دیگه به طور کلی یه چیز معدن است، یه چیز قوس، ما میگیم ما مراد از معادن معادن بحری بریز، مراد از قوس بحریز، با هم هیچ استکاک نداره. ولی ما الان ما بین انبر و چیز میخوایم بسنجیم. انبر با قوس که اون خصوص مطلق نداره که با یه دستی به ترکیب انبر بزنیم، اون خصوص منوش داره، اون خصوص منوش داره، باید طبق قاعده عمل کنیم. ما طبق قاعده ما میخواییم اون دلیلی که استثناء رو بیشتر میکنه و به نفع شخص مالکه، اون دلیل مقدمه. کدوم چی؟ باشه من نمیدونم، حالا شما بعد از این بعد از این واسه دارم. حالا اگه تقدیر ما میخواییم بگیم تعیین نصابی که در اینجا شده و گفتن کمتر از اون نصاب نیست، از باب لا اختزایی نیست، مثل مباحاتی که من الان حرکت دستم اشکالی نداره، از باب لا اختزایی است. استثناء کردن از تحت ادله غنیمت به مادونم نصاب و ان اختزائمه مختزی شده. حالا اگر یه چیز مختزیش کوتاه، یه چیز مختزیش وسیعه، ما باید برای مختزی وسیع چیز بکنیم، چون هر دوش ان اختزائنه، یکیش لعل لا اختزائن بود، یکی میگه من که میگم جایزه، از باب لا اختزائیش، خب دلیلی که اثبات مختزی میکنه. ولی اگر هر دو ان اختزائن بود، یکی از اینا میگفت اختزاء کوتاست، یکی یه اختزاء وسیع تر داره، اون که اختزاء کوتاه نسبت به مازادش لا اختزائه، اون که وسیع تره ما باید بحث کنیم. حالا خب این پس وجوه اربعی که هست، وجه چهارم رو که ما میخواستیم بیان بکنیم که این مباحث وجوه آمد، این بود که شیخ مفید فرموده که نصابی که در اینجا هست، نصاب معادن رو باید ملاحظه کنیم، یعنی 20 دینار را در باب انبر باید ملاحظه کنیم. وجهی که برای این ذکر شده، دو وجه آقای خویی ذکر میکنن. البته ما احتمال قوی میدیم که هیچ کدومی که از این دو وجه ها وجه شیخ مفید نباشه، چون شیخ مفید خودش مسلکش حتی در باب قوس هم عقیدش این بود 20 دیناره، از اختصاصات معدن نمیدونست 20 دینار را، غنیمت رو هم میگفت 20 دیناره. ایشون مسئله 20 دینار رو به طور کلی، مثل این که در غنائم یه عنوان مشترک برای همه قائل بود، حالا اون مطلب تمام بود یا ناتمام، اون یه مطلب دیگریست. اون ظاهرن بود حساب کلی که قائل تمام اینا با 20 دینار نصاب داره، و اون حساب خب انبرم یکی از اوناست و حکم به نصاب قائل بود. ولی اینی که آقای خویی ذکر کردن، ایشون می‌فرمایند دو وجه برای قول رابع که قول این که باید 20 دینار ملاحظه کرد که قول چیزه ذکر شده. یکی این است که معدن شیئیست، انبر شیئیست معدنی از معادنه، و اون وقت و معدن چه برن از اون خود معدن عفظ کنن، مثل با قوس، یا بیاد بالا و یه وسیله دیگه عفظ کنن، خورس برش متعلقه. سیلی ریخته باشه یه جای دیگه معدن را، حیوانی معدن را خارج کرده باشه در یه جا، کسی دست بیابه به او، اولین کسی که دست میابه بهش، خورس برش واجبه. و اینم حالا چه غواصی بره از ته دریا دراره یا نه از ته دریا نیست بیرون بریزه، چون غوث گفتن یه چیزیست که چشمه از ته دریا فوران میکنه و موادی شبیه مثلا زاج و کبریت و امثال ایناست، اون جو چیزا به حساب هست، پس داخل معدنه و احکام معدن باید وارد بشه. این یه وجه. وجه دیگه و این وجه رو ایشون رد میکنن، میفرمان برای این که این مطلب ثابت نیست که انبر عبارت از معدن باشه، چون انها مختلف گفتن، بعضی گفتن نبات، بعضی گفتن که قیست که حیوان بحری قی میکنه و اون قی شده شه، بعضی گفتن که سمکه بحری است که تو حیات الحیوان هست. از این معانی مختلف ذکر کردن، چون معلوم نیست انبر معدن باشه و مقتضای اصل عدم ازلی که ایشون قائل هستن این از اصل عدم معدن بودن شیعه به عدم ازلی، اون وقت پس ما احکام معدن رو نباید بار بکنیم. ایشون اینو میفرماید. البته اینی که ایشون این وجه را که ذکر میتونن، اونی که سمکه یکی از معانی سمکتون بحریه، اینو ذکرش اینجا بلا وجهه. درست انبر گفتن سمکه است، ولی نه انبری که متعلق خمسه. انبر معانی مختلفی داره، یکی از معانی انبر که عکسش هم اگه منجد رو مراجعه کنی حیوانیش میگه گاهی 60 قدم طولش میشه، دندونهای خیلی عجیب و غریب داره، کله خیلی زخیم عجیبی داره و مثل یه نهنگ و اینجور چیزاست. انبر یکیش به اون معناست، اون انبری که مورد بحث خمس درش هست، مشک و انبر و قرآن، از قبیل چیزای تیب و این قبیل چیزاست و سمکه رو آوردن اینجا ربطی نداره، اشتراک لفظی داره و اون کسی که میخواد بگی در انبر فل انبر و الغوز خمس هست، نمیخواد بگی در اون نهنگ مثلا اون نهنگ مانند اون انبر مخصوص خمس هست. این عبارت از همین چیزایی که از دریا میگیرن، نه مثل اون حیوان کذایی اونا هست که میگن درش خمس هست. چیو؟ نه نمیگن، میگم اصلا این توهم این مطلب نیست که بگن یه حیوان دریایی کذایی که اصلا هم اتفاق هم حالا آیا اتفاق میفته کسی گرفته باشه یا نه، انبر معنای متعارفی که در این دو جاها میگن، از دریا انبر میگیرن، زمینم شده به غوص انبر و غوص و لعلو، پیداست برای یه چیزای شبیه به اوناست، نه که یه حیوان کذایی اینجوری که گاهی به او انبر میگن او در او خمس هست یا نه، توهم مطلب هم نیست. خب باید یه چیزایی باید مورد توهم شده باشه که در اون حیوان اگر کسی بشه به ما هوا خود اون این اصلا توهمش هم نیست، اگه باشه همین است که مشک و امثال ایناست. پس این را ایشون خواستن بفرمایند که سمکه هست، احتمال سمکه نیست، منتها احتمال این که چیز باشه به حساب از ته دریا نباشه، یه چیز اصلا سطح دریا باشه امثال اینا، این احتمال در کار هست. اون حالا که محتمل شد، اگر کسی مبنایش رو قبول داشته اصل عدم ازلی استصحاب را، خب یه حرفی است، چون ثابت نیست که این معدن باشه، استصحاب عدم ازلی میگه معدن نیست و نفی احکام معدنی میکنی. ولی اما اگر کسی این مطلب رو قائل نشد و گفت بر این که نه استصحاب عدم ازلی عرفی نیست و ما عرفی نمیدونیم صحیح نمیدونیم، به استصحاب عدم ازلی نمیشه توسط کرد، نشد، باید ما شک داریم جای معدن هست یا نه و قهرن به مادون نصاب معدن شک میکنیم چیز تعلق گرفته یا نه، به عمومات نمیشه تمسک کرد، چون تمسک هم در شبه مصداقیه است، بنابراین که نشه تمسک کرد، اون وقت به اونا که نشد تمسک کرد مقتضای اصل براءت و امثال اینا، آیون گفتن مقتضای اصل این است که قبل از حد نصاب برش نباشه. این دیگه مفتنی میشه به اصولی که هست درسته یا نه درسته میشه.